بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله و رحمت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدمت نمازگزاران معظم سلام عرض می کنم و از درگاه خداوند منان مسئلت دارم که طاعات و عبادات همه ما مقبول درگاه ارجمندش قرار بگیرم. در ادامه مسائل شرعی که در مورد روزه خدمتون مطرح می کردیم، ما ممنوعات روزه رو خدمتون گفتیم که مواردی که انجام دادنش در روزه ممنوع هست و حرامه عرض شد. اگر کسی عمدن اینها رو انجام بده چیه؟ چه تکلیفی بر عهده‌اش واقع میشه؟ هم باید قضا انجام بده و هم کفاره. حالا البته موارد کفاره رو به تفصیل بعدن خواهیم گفت. مثلا امروز می‌خوایم بگیم که کفاره چیه؟ طبق آیات قرآن و احادیث کفاره عمد، کفاره عمدی از منظره، کفاره تأخیر و کفاره معذورین رو اونو باز بعدن خواهیم گفت. این کفاره عمد مراده. کفاره عمد یکی از سه چیزه که البته یکیش الان چون مقدور نیست، در واقع یکی از دو شقه، دو گزینه است. یکیش چیه؟ یکیش اینی که انسان 60 روز دو ماه روزه بگیره که 31 روزش پی در پی باشه، یعنی 31 روز مرتب و پشت سر هم روزه بگیره و ما بقیش هم متفرقه میتونه بگیره تا 60 روز بشه روزه. این یکی. و یکی هم که 60 نفر رو اطعام بکنه، 60 مسکین رو اطعام، و 60 مسکینا اطعام 60 مسکین، که حالا گفتن که یک غذایی که حداقل به این داده بشه، همون حداقل در واقع طعام که یک چارک نان هست اقلا داده بشود. این مسئله کفاره. حالا البته این بر کسی است که مقدور هست. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که خب کسی براش ممکنه مقدور نباشه، نه توانایی روزه رو داشته باشه، توانایی جسمیش نه زیاد باشه و نه توانایی مالی داشته باشه که بتونه اطعام بکنه. اینجا فرمودن که خب این دیگه استغفار بکنه. حالا اشاره که دیگه وقتی که توانایی نداره دیگه تکلیف بر عهده‌اش نیست. البته اگر مقدارش هم میتونه انجام بده، مثلا میتونه به 10 نفر اطعام بکنه، خب 10 نفر انجام بده تا اونجا اون مقداری که میتواند انجام بده. ولی اگر 60 اطعام 60 نفر نمیتونه اطعام بکنه، به جای اون یه روزی روزی که کفاره بر عهده‌اش اومده استغفار بکنه. بله استغفار بکنه و شبت از خدا طلب مغفرت بکنه ان شاء الله. البته استغفار بیشتر استغفار قلبی مراده، حالا زبانی هم گفت که خب چه بهتر، ان شاء الله خدا خواهد بخشید. و البته اگر بعدن توانایی پیدا کرد، مثلا توانایی مالیش بعدن خدا بهش مالی داد، انباری داد و شرایطش بهتر شد، گفتن که اینجا بعضی از باب احتیاط مستحب و بسیاری از باب احتیاط واجب، گفتن باید چی کنه؟ باید جبران کنه. وقتی بگیم بعدن توانایی مالی پیدا کرد، باید اون کفاره رو که نپرداخته بپردازه. بله این هم از حکم کفاره. البته موارد کفاره که در چه مواردی کفاره واجب میشه علاوه بر قضا، یه جایی هست که قضا فقط واجبه بر انسان، قضای روزه، یه جایی هست که علاوه بر قضا کفاره هم واجبه. اینا رو انشالله بعدن خدمتون مطرح خواهیم کرد. صلواتی محمد بفرمید. بله ما ایام خدمتتون دیروز حدیثی از آقا ابو عبدالله حسین به مناسبت ایام دهه مهدویت هست و در آستانه مولود مبارک منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف صلی الله علی محمد و آل محمد. بله یکی از اعمالی که در این ماه عرض کردم یه روز که خیلی وارده همین صلواته، چون ماه گفتن ماه پیامبره و فرمودند که پیامبر که اشرف است که هر کسی بر من در این ماه هم صلوات بفرسته از شفاعت من در روز قیامت بهره‌مند خواهد شد. بله، ما این صلوات هم که بین دو نماز هم خوانده میشه به همین حسابه، چون صلوات واقعا در این ماه بسیار تأکید شده. بله، آقا عبدالله حسین یک حدیث دارن، حدیث بسیار جالبی است که انشالله حدیث رو متنش رو در مسابقه که الان خدمتتون داره چاپ میشه انشالله بکنم امشب آماده بشه خدمتتون تقدیم میشه، مسابقه برای نیم شعبان. این حدیث هم مطرح شده از آقا عبدالله، حدیث بسیار جالبی است. من اینجا فقط حدیث رو معنا میکنم که چون بنام نداریم که زیاد طول بدیم. این حدیث در واقع آقا در بارد حضرت امام زمان علیه السلام مطالبی میپرمایند و بعد یک سری از امور غیبی، یکی از اموری که در غیبت حضرت واقع میشه را ایشون میپرمایند که خب خیلی جالبه، ما حالا خیلی از امور رو خودمون هم شاید احساس بکنیم که هست و تحقق پیدا کرده. حالا آقا عبدالله در اون زمان این رو میفرمایند: قال الحسین بن علی علیه السلام منا اثنا عشر مهدیان، ما اشارت که از ماست و اشارت که 12 امام، این همه امام ما مهدی هستن. تو خب اون لقب خاص مهدی برای حضرت امام زمان هست، امام 12، ولی خب مهدی به معنی هدایت شده همه هستند دیگه. منا اثنا عشر مهدیان، از ما اهل بیت، از ما از اهل بیت پیامبر 12 امام، که اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اولینش آقا امیر المؤمنین هست که پدر بزرگوار آقا عبدالله بودن، و آخرهم، آخرین نفرشون کیه؟ و آخرهم التاسع من ولدی، نهمین شخص از نوادگان من، از فرزندان من، نهمین نسل از آقا عبدالله دیگه، آقا امام زمان هستن که نهمین نسل از آقا عبدالله میشن. و هو الامام القائم بالحق، امام ایست که به حق قیام میکنه. یحیی الله به الارض بعد موتها، بعد از که زمین به خاطر این ظلمها و ستمهایی که واقع میشه در اون میمیره و گرفتار مرگ میشه بعد از موت زمین، جالب تعبیر میکنند موت زمین، بعد از مرگ زمین خداوند او را اشراف میفرستد که زمین رو زنده بکند، زنده بگرداند. یحیی الله به الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله، بله، و دین حق رو بر همه ادیان، بر همه نهلها و اشبات که آیینها پیروز میکنه. و ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکان رو خوش نیاید، طبق آیه شریفه‌ای که همه میدانیم و که در مورد همین زمان غیبت، لهو غیبتون در الان اینجا جالب اطلاعاتی که حضرت آقا عبدالله میدن در این بخش جالب توجه فرمایید. لهو غیبتون یرتد فیه اقوامون، در یک غیبتی در واقع برای حضرت اتفاق میفته که در این دوران غیبت بسیاری از اقوام، بسیاری از اشخاص مرتد میشن، اصلا از دین خدا خارج میشوند. با یوسف به توپیها علی دین آخرون، ولی دیگران هستند که اصلا یایس به توپیها علی دین اشهد به اینها اشهد که ثابت قدم میمانند در دین الهی یه دی زیادی. فیعزون، اینها مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، اینها بهش ظلم میشه، مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، اینهایی که ثابت قدم هستند بر دین حق و بر روش ولایت ائمه علیهم السلام، اینها بهشون آزار و اذیت میرسانند دیگران را ظالمین. و بهشون گفته میشه و یقال لهم، به اینها گفته میشه متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، میان که اگر شما راست میگید آقا امام زمان بناس ظهور کنند کی میاد این وعده الهی، کی تحقق پیدا میکنه. اینها در واقع ایذایی که اینجا حضرت در اون فهمن بیشتر ایذای روحی هست، ایذای حالا جسمی هم اتفاق میفته برای افرادی که در مسیر حقند، اونو هست، خب اینها رو میکشن، اینها رو اونم در آیات دیگه آمده که در غیبت اینها به سلابه کشیده میشن، اینها رو حسابی اذیت میکنن. بنیم این اینجا حضرت مرادشون این ایزاء روحی است، ایزاء زبانی است. و یغار الهم به اینها زخم زبان میزنن، به اینها طعنه میزنن، میگن گفته میشه که متا هاذل وعد ان کنتم صادقین، اگر راست بگید که آقا امام زمانی دارید که ظهور میکند، کو کی این وعده الهی که وعده شما کی از شود که تحقق پیدا میکنه. اما ان الصابر فی غیبته علی العذاب و تکذیب به منزلت المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله، بدانید که کسی که صبر بکنه بر این آزارها، بر این آزارهای بخصوص آزارهای روحی، آزارهای زبانی، آزارهایی که اشمت که به اشخاص صابر و صبور در زمان غیبت اتفاق میفته بر اینها وارد میشه، اگه کسی صبر بکنه در زمان غیبت او بر عذاب و تکذیب، بر اینا که در واقع تکذیب میکنن قبول ندارن، در مقابل اینها صبر پیشه کنه و مقاومت کنه و دین حق رو همچنان داشته باشه، بر او استوار باشه، این چیه؟ این به منزله مجاهد به سیف است، به کسی است که با شمشیر در محضر آقا رسول الله مجاهده میکنه، به کسی است که در واقع در میجنگد با شمشیر در محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. بر این فرمایش آقا ابوعبدالله الحسین هست در خصوص آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، که من فقط همین یک ترجمه تحت اللفظی از این حدیث شریف رو خدمتون مطرح کردم. دیگه حالا انشاءالله برای اینکه دیگه بحث طول نکشه، من بقیه احادیث رو که داشتیم از حدیثی که از آقا ابوعبدالله رسیده رو خدمتتون مطرح میکردیم، حالا انشاءالله بقیهش رو اگر توفیقی بود در روزهای آینده خدمتتون خواهیم خواند. خداوند و بارالله توفیق درک و فهم این معارف اصیل رو به همه ما عنایت بفرما، ثوابی به بهره از طاعات و عبادات بندگان صالح خدا در این خانه به روح درگذشتگان از این جمع، درگذشتگان اخیر، شهدای ما، شهدای مسجد، امام راحل ما عائد و واصل بگردان. در فرج ولیت تعجیل فرما. بیماران ما، بیماران منظور که توصیه فرمودند، شفا عنایت فرما. به نبی و آل.
سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا معين الضعفاء، يا سامن الحجاج، يا علي بن منثر الرضا، يا شمس الشموس، ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، يا صاحب الأسر والزمان، ويا خليفة الرحمن، ويا إمام الإنس والجن، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم